وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در مورد بیع وقف مرحوم شیخ مقدمه ای طرح فرمود و استدلال به ادله‌ای که وقف اوقاف از چیزهایی است که لا یجوز بیعه شرعا، شارع مانع از فروش آنه، بنابراین قابل خرید و فروش نیست. اصل استدلال را به همین اندازه اکتفا فرمود و موکول به کتاب الوقف. پس قاعده اولیه در وقف عدم و جواز البیع. در این حال این سؤال باقی است که آیا این عدم الجواز مطلق و محکم و مبرم است و هیچگاه لا یجوز بیع الوقف، یا ممکن است در مواردی استثناء خورده باشه و در اثر حوادث و پیش آمدهایی بیع الوقف جائز بشود. این مسئله عمده ای است که شیخ در اینجا مطرح فرموده و نسبتاً هم مفصل طرح می‌کند. در ابتدای بحث اشاره می‌کند، بیش از حالا تعبیر اشاره کردم، قطعاتی از کلمات فقها را در باره بیع الوقف نقل می‌کند که نسبتاً این نقل‌ها طولانی است. در حدود دو صفحه از این مکاسب نقل اقوال علماست پیرامون مسئله بیع الوقف و موارد استثنای اون. اختلافی که در این مسئله هست با توجه به دو نکته است: یکی انواع وقف و دیگری انواع حوادثی که پیش میاد. در مورد وقف سه جور وقف میتونیم تصور کنیم: یک وقف اوقافی که فک ملک است، چنه بعد از وقف شدن دیگه مالکی نداره و از ملکیت خارج میشه، مثل وقف مساجد، رباط، کاروانسراها، این اوقاف عامه این چنینی. وقف می شود لله و از ملکیت انسانها خارج می شود. این یک نوع وقف. قسم دوم وقف بر اشخاص یا عناوین معین، وقف بر علما، وقف بر سادات، وقف بر اولاد، مواردش مختلف. گاهی کسانی وقف میکنه اموال خودشون رو بر اولادشون و بعد بر اولادشون و بعد بر اولادشون، خیلی به املاک خودش علاقمند است و به قول خودش زحمت کشیده و به وجود آورده و الان بیفته دست بچه ها زود نابودش میکنن، از بین میبرن، برای اینکه این کار نشه وقف میکنه بر اونها، منافعش رو استفاده کنن و خود عینش رو حق نداشته باشن از بین ببرن. این میشه وقف. در این گونه موارد فقها معتقدن وقف در این گونه موارد خروج از ملکیت نیست، فک ملک نیست، بلکه همون اولاد، همون علما، همون ساده، همون موارد دیگر، عناوین دیگر میشن مالکش، اما به نحوی از ملکیت که قابل خرید و فروش نیست، حق فروش ندارن، حق نقل و انتقال ندارن، بلکه باید عین رو حفظ کنن و از منافعش استفاده کنن. این گونه وقف ها هم وقف بر عناوین یا اشخاص باز دو جوره. گاهی به صورت معبد است، معبد است، و گاهی به صورت منقطع الاخر. وقف می کند ملکی را للعلماء للاولاد و ان نزلوا بطنا بعد بعد الى ان يرث الله تعالی، تا وقتی که دنیا باقی است، تا دنیا دنیاست، تا وقتی که دیگه بهمه دنیا از بین بره و همه چیز در اختیار مطلق خداوند قرار بگیره، مثلا به این تعبیراتی که هست، این میشه وقف معبد. یه وقتی میاد میگه به این که نه، وقف کردم برای فقط پسرای خودم، نه نوه هاشون، نه اولاد اونها، فقط برای پسرها. البته حالا این از نظر فقهی اگر گفت وقف کردم برای بچه هام، همین تعبیر، هیچی دیگه نگفت، نسبت به بطن بعد ساکت شد، آیا معناش اینه فقط برای اونها، یا معناش استفاده کنیم بعد برای بچه ها و بعد برای بچه های اونها؟ این یه بحثیش از نظر فقهی مطرحه و اختلاف نظری هم درش هست. حالا ما فرض میکنیم، چون وارد اون اختلاف نمیخوایم بشیم، فرض میکنیم جایی رو که صراحتاً گفته فقط و فقط در زمان حیات بچه هم وقفه، اینو بهش میگن وقف منقطع الاخر، وقفی که از طرف آخر منقطعه. و اصلا چنین چیزی حالا تصور داره یا نداره، اشکال داره یا نداره، اینم فی الجمله مورد بحث واقع شده رو فرض تسالمی که چنین وقفی داره. پس وقف معبد داریم و وقف منقطع. توجه داشته باشید که این وقف منقطع با وقف با حبس تفاوت میکنه. یه اصطلاح دیگری داریم در فقه به نام حبس. در مورد حبس مالک میگه این شی، این املاک، این خانه، این زمین 20 سال 30 سال منافع صرف مثلا روضه‌خوانی بشود، صرف امور خیریه بشود، اینو میگیم مدت روش گذاشته و در این مدتی منافعشو در راه خاصی معین کرده، این میشه حبس. فرق حبس با وقف منقطع الاخر اینه که در حبس از ملکیت خود مالک و ورثه بیرون نمیره، ملک اوناست و منافعش باید صرف امور خیریه معین شده بشود، ولی در وقف منقطع الاخر نه، از ملکیت خودش و ورثه بیرون میره، میشه ملک موقوف علیهم. حالا ملک هر کس مثلا آمده وقف کرده بر شما، آقای محلشون علاقه داشته به شما، مادامی که شما هستی این وقف شما باشه، بسیار خوب، این میشه وقف منقطع الاخر. اما از ملکیت خودش و ورثش بیرون میره، اون وقت یه نتیجه اختلافی پیدا میشه که اون بعد از گذشت اون زمان بر میگرده به ملک کی؟ آیا به ملک وارث خودش بر میگرده؟ به ملک خودش اگر زنده است، یا وارثش بر میگرده؟ یا نه، میشه اون وقت دیگه وقت که تمام شد، مدتش که تمام شد، میشه ملک ورثه این آقای موقوف علیه. این یه اختلافی داره، ولی در حبس نه، در حبس مسلمه که مدت که تمام شد ملک ورثه یا ملک خودش بود، از ملکش که خارج نشده بود. ما به حبس فعلا بحث نداریم. شما فتوا میدی؟ شما فتوا میدی؟ منفعت رو که وقف نمی کنه. معنای وقف همیشه حبس العین و تسبیل المنفعه. وقف وقف عین، معنای وقف عین این است که استفاده از منافعش ببره. گفت چون زمین وقفه باید غله و درآمدش رو تصرف کردی قاسبانه در ملک مردم، حالا باید بهشون بدی. چون زمین وقفه باید درآمدش رو بدی به موقوف علیه. بنابراین ما سه جور وقف، وقف فک ملک، وقف معبد، وقف منقطع، این سه جور وقف پیدا کرد. این مطلب. مطلب دیگه ای که منشأ اختلاف است به اصطلاح اینه که عوارضی که ممکنه پیش بیاد برای یک ملک وقفی، یه مال وقفی. یه وقتی این است که این ملک به حدی رسیده که به هیچ وجه قابل استفاده نیست، ولی میشه فروختش، تبدیلش کرد به چیز دیگری قابل استفاده بشه. یه وقتی این است که به اون حد نرسیده، میرسد، پیشبینی میکنم اگه چند ما دیگه صبر کنی میرسه به وضعی که دیگه قابل استفاده نیست. دو، یه وقتی این است که این ملک شده منشأ فساد، مورد اشکال و دعوا و نزاع بین موقوفون علیهم و جنگ و خونریزی. یه وقتی این است که نه، ملک موجود، اینا هم ازش استفاده میکنن ولی درآمدش کفاف زندگیشون رو نمیده، یه مخارج سنگینی پیش آمد کرده و ضرورت داره، اینا میمیرن از گرسنگی اگر این ملک فروخته نشود. یه وقتی این است که نه، این ملک فعلا قابل استفاده هم هست و دعوایی هم نیست تو کار، ولی اگه بفروشیش تبدیل به چیز دیگه کنی درآمدش بیشتره، اصطلاحا هم بهش میگیم تبدیل به احسن. این پنج. در اون مواردی که ملک خرابه و غیر قابل استفاده است، گاهی اوقاتی که ممکنه همین ملکو اگر تعمیرش کنی و آبادش کنی قابل استفاده بشه، مزرعه‌ای بوده، قناتی داشته، قناتش از بین رفته، آبش خشک شده، اما اگر بیای یه پولی توش خرج کنی، این مزرعه رو چاشو در بیاری، چا بزنی توش، خودش میشه قابل استفاده. یه وقتی نیست که کسی هست که همچی پولای خرج کنه؟ اداره اوقاف، افراد خیر، یه کسی بیاد بگه آقا این مزرعه وقفی امام حسین رو من زندش کنم که از بین نره، حاضره کسی هست که این پولو خرج کنه؟ یه وقتی نیست، نه، کسی نیست و حاضر نیست. اینها عوارضی است که ممکنه پیش بیاد برای یک ملک، برای یک وقت. یه صحبت هم در اجزاء وقفه، زمینی که توش درخت، درخت بزرگ میشه، شاخهاش میشکنه، شاخهای این درخت رو چکار کنه؟ برگای درخت اول پاییز میشه، زمین میریزه، برگای درخت رو چکار کنه؟ اما از این که وقف فک ملک باشد یا وقف تملیکی، مسجد، حسیر تو مسجد بوده، نه خود مسجد، حسیر مسجد بوده، حالا پاره شده، شکسته شده، غیر قابل استفاده است، اینا چطور؟ آیا اینا خرید و فروشش جایز یا جایز؟ تو مسجد بنایی میکردیم، ناچار یه خود گچ دیوارشو تراشیدیم، این آوارش اینجا ریخت، این آوار مسجد، خاک خاک مسجد، گچ گچ مسجد، تیکه پاره های موزاییک و سنگ و امثال ایناش در اومده، این مال مسجد بوده، اما خب قابل استفاده نیست، اینو چی کارش کنیم؟ این هاست که مسائل مختلفی ایجاد میکنه. نظر فقها در باره بیع الوقف نظرات بسیار متفاوتی است. شیخ کم و بیش دسته بندی میکنه به سه دسته. یه دسته کسانی که میگن مطلقا لا یجوز و بیع الوقت به هر جا که میخواد برسه، هر چه باد آباد، ملکی که وقف شد اجزای اون ملک به هیچ نحو قابل معامله نیست، هر چه باد آباد. این یک دسته. دوم فرق گذاشتن بین وقف مؤبد و وقف منقطع الاخر. در وقف منقطع الاخر گفتن جایز فروشش در بعضی از این موارد و مثالها، در وقف مؤبد لا یجوز مطلقا، هر چه بادا با. این دو. قول سوم کسانی که آمدن وقف رو مطرح کردن، ظاهر عبارت چون است که وقف مؤبد رو دارن میگن و قائل شدن به جواز البیع فی بعض الموارد فی بعض الحوادث، جواز البیع رو قائل شدن، ظاهرش هم اینه که صحبتشون در همون وقف مؤبده، اما در وقف منقطع چطور؟ ساکت عبارتشون. حالا شما میخوای بگو با اولویت اونجا هم جایز میدونن؟ بسیار خوب، در این مواردش به اولویت، اما ممکنه کسی بگه که اونجا رو بیشتر، موارد بیشتری جایزه، مثلا از این نظر عبارتشون ساکت، وقف رو مطرح کردند و ظاهر عبارت شدن وقف مؤبده و در عین حال قائل به جواز البیع شده هم در بعضی از موارد. به عبارت دیگر سه قولی رو که شیخ نقل می کند میشه اینطور گفت: یک قول لا یجوز مطلقا، قول دوم یجوز و فی هذه الموارد فی الوقف اما از مؤبد و منقطع، منقطع هم بالاولویه بشه اضافه کنیم، قول سوم که قول دوم عبارت شیخه تفصیل بین مؤبد و منقطع. اینها رو عبارتاشون شیخ نقل میکنه. بعضی ها عبارتشون نسبت به اون قولی که بهشون نسبت داده شده و جزء دستبندی و ردبندی آورده شده اند روشنه، بعضی ها تو عبارتشون ابهاماتی وجود داره. در این حال چون مسئله از مسائلی است که روی اجماع و شهرت زیاد تکیه داره، شیخ عباراتشون رو مفصل نقل میکند و بعضی از اون عبارتهای مورد اختلاف هم فی الجمله تحلیل میکنه تا در نتیجه ببینیم خلاصه از نظرات فقها از صدر اسلام تا به حال چی به دست میاد. اون وقت بریم بعدش تشقیق کنیم دونه دونه وقف‌ها رو جداگانه، دونه دونه این حوادثی که مطرح شده از جداگانه، ببینیم دلیلی بر جواز البیع پیدا می‌کنیم یا نه، کدومش مطابق مشهوره، کدومش مورد اجماعه و کدومش لایجوز. حالا این عبارت‌های علما رو دلمون می‌خواد یه خود تندتر بخونیم، نمی‌دونیم چقدرشو بتونیم. اذا عرفت ان مقتضى العمومات في الوقف عدم جواز البيع فعلا ان لاصحابنا في الخروج عن عموم المعنى في الجمله اقوالا احدها عدم الخروج عنه اصلا. یه قول این است که نه، از این عموم معنى خارج نشو، مطلقا لا يجوز البيع و هو الظاهر من كلام الهلي ابن ادریس حيث قال في السرائر بعد نقل کلام المفید قدس سره. کلام مفید رو تو صفحه بعد نقل میکنیم. بعد از نقل کلام مفید سرائر فرموده والذی یقتضیه مذهبنا انه بعد وقفه و تقبیزه، وقتی ملکی وقف شد و قبض داده شد، چون شرایط لازم شدن وقف قبض دادن نشه، لا یجوز الرجوع فیه ولا تغیره عن وجوهه و سبله، دیگه نمیشود برگرده و نمیشود نحوه وقف تغییر کنه و راه مصرفش تغییر کنه، ولا بیع و جایز نیست بیعش سوا انکان، جایز نیست چه این که بیعش ادر علیهم املا به نفع موقوفون علیهم باشد یا نه، و سه با اون خرب الوقف و چه این که وقف خراب شده باشد و لا یوجد من یرائی و کسی نباشد که او را مراعات کند و تعمیر کند به عمارت من سلطان و غیره، مراعاتش کند با تعمیری، حالا چه از جانب حکومت یا از جانب غیر حکومت، او یحصل بهیس لا یجدی نفعا، یا طوری شده و به طوری رسیده است که هیچ فایده ای نداره دیگه این نفع، ام لا این طور شده باشد یا نشده باشه، لا یجوز بیعه ولو این حوادث پیش بیاد. این حوادث همونهاییست که تو کلام بعضی موجب جواز البیع شمرده شده، در کلام مفید موجب جواز البیع شمرده شده، سرائر بعد نقل کلام المفید این عبارت رو آورده که نه آقای مفید حتی اگر اینجورم بشه لا یجوز البیع. قال الشهید رحمه الله بعد نقل اقوال المجوزین و ابن ادریس، شهید بعد از این که اقوال مجوزین و قول این ابن ادریس را نقل کرده، گفته قول مجوزین را نقل کرده، فرموده و ابن ادریس صد دلبا، قال الشهید که و ابن ادریس صد دلبا، ابن ادریس راه رو به کلی بسته و هو نادرون، ولی قول ابن ادریس نادره مع قوته، در این حال که شهید خودش میگه قولش قویست ولی نادرون. و قد ادعا فی السرائر عدم الخلاف فی المعبه، در سرائر ادعا کرده، هنوز عبارت شهیده، در سرائر ادعا کرده که در مورد وقف معبد لا خلاف فی عدم جواز البیع، قال ان الخلاف الذي حكيناه بين اصحابنا انما هو اذا كان الوقف على قوم مخصوصين. تازه اونایی هم که گفتن جایزه و اختلاف کردند و گفتن جایزه، اونجاییست که وقف مختص به قوم خاصی باشد که دیگه بعدش ذکر نشده باشه که بعدش به کیا برسه. ولیس فیه شرطون و بیانون که مقتضی بشه رجوعش رو بعد از این قوم خاص به دسته دیگر. اینا رو بعضیا گفتن یجوز و بیعه. و اما اذا کان الوقف على قوم و بعدهم على غیرهم و کان الواقف قد اشترت رجوعه الى غیره الى ان یرس الله الارض، از اون وقفایی باشه که آخرش به خدا برسد، لم یجوز بیعه على وجه به غیر خلاف بین اصحابنا. این تیکه عبارت را شهید از سرائر نقل کرده. بله؟ تحریر داره؟ سرائر جلوشتش یه تیکشویشون نقل کرد. عبارت ها هم باز به عبارت های سرائر بیشتر میخوره. ظاهرن سرائر باید بشه حالا. و فیه نظر، و فیه نظرون یظهر مما سیعتی. شیخ میگه این مطلبی را که سرائر عدم الخلاف میگه در مورد وقف مؤبد، فیه نظرون یظهر مما سیعتی من ظهور اقوال کثیر من المجبزین، اقول غلطه ها، اقوال کثیر من المجبزین فی المؤبد، نه بسیاری در وقف مؤبد هم جایز دانستن. و حکی المنع مطلقا عن الاسکافی و فخر الاسلام ایزن، باز نسبت داده شده منع مطلق به اسکافی و به فخر الاسلام، الا فی آلات الموقوف و اجزائه، مگر اینکه اینا استثناء کردن آلات و وسائل شیء موقوف را و اجزایش را که انحصر طریق الانتفاع بها فی البیع، که راهی برای انتفاع جز فروش ندارد، اینا را استثناء کردن. و الا در غیر اینها در خود وقت همه ی حالاتش رو گفتن لا یجوز. قال الاسکافی علا ما حکی عن فی المختلف، علا ما حکی عنه فی المختلف ان الموقوف، شیعی که وقف شده رقیقاً او غیرهو، گاهی اوقات سابقاً عبدی رو وقف می کردن، عبد را وقف می کردن برای خدمت مثلا مسجد، عبدی را وقف می کردن برای خدمت یک راه. حالا این و موقوف رقیق باشه، رق باشه، عبد باشه یا غیر عبد، لو بلغ حاله الى زوال ما سبله من منفعته فلا بأس ببیعه. با این که نسبت دادن به اسکاف این چنین، ولی عبارتش اینه که گفته است اگر حالش به اون جایی برسد که دیگه اون منفعتی رو که برای خاطر اون منفعت وقفش کردن، اون منفعت از بین بره، فلا بأس ببیعه و ابدال مکانی به ثمنه این امکن، یه چیز دیگه جاش بخرن، همون به جاش بگذارن اگر ممکن باشه، یا اگر نشد لااقل پولش رو خرج بکنن در همون رای که منافع این خرج میشد، او صرف او فی ماکان یصرف و الیه منفعته، یا رد بشود ثمنش و پولش علا منافع ما بقی من اصل ما هو بسعن، 5 تا عبد بوده، 10 تا عبد بوده، مثلا دوتش از کار افتاده، بفروشن پول اونا رو خرج دیگران بکنن. اذا کان فی ذلک صلاح، اگر مصلحتی در کار باشد. شیخ عبارت اسکافی رو نقل کرد که آقا این منع مطلقی رو که به اسکافی نسبت دادن میبینیم که درست نیست. اسکافی تو این عبارت قائل به جواز البیع شد اونجایی که وقف مسلوب المنفعه بشود، تعبیرشون زوال المنفعه بود، وقف مسلوب المنفعه. و قال فخر الدین فی الایزا، فخر الاسلام، فخر المحققین، فخر الدین، ایشون چی میفرمایند؟ ایشون فرموده است در شرح قول والده قدس سرهما، ولو خلق حسیر المسجد و خرج عن الانتفاع به، اگر حسیر مسجد کهنه شد و خارج شد از این که بشه ازش استفاده ببرن، اول کسر الجزع یا شاخه های درخت موقوف شکست به حیث لا ينتفع بهی فی غیر الاحراق فل اقرب جواز بیعه. این عبارت عبارت علامه است در قواعد، بعد از این عبارت فرموده قال، ممکن است بگیم جایز نیست، احتمال دارد منع کنیم به عموم نص فلم الوقوف علا حسن ما یوقف علا، نمیتونی بفروشی. بعد فرموده ول اصح اندی جواز و بیعهی و صرف و سمنهی فلم و ماسل این امکن، اگر بشه بفروشن و سمنش رو در مماثلش صرف کنن، اگر مماثل نشد ففی غیره، دو تا باغ یکیش از کار افتاده، خب سمنش رو صرف کنن در باغ دیگر، نشد در یه چیز دیگری که نظیر این وقت باشه از نظر منافع و مصرف مثلا. پس من اومدیم این دو تا عبارت، چه اسکافی چه فخرالدین، مانع مطلق نیستن، نمیشود جزء مانعین مطلقشون شمرد، مگر اینکه کسی بیاد بگه آقا این مواردی رو که اینا اجازه دادن، اینا که مورد اختلاف نیست، اینا که همه جایز میدونن، اون جاهایی که مورد اختلافه اینا جزء مانعین هستن. شیخ میخواد یه خورده یواش یواش را باز کنه که نه، اینا که نه مورد اختلاف نیست، چه بگیم حتی ابن ادریس هم مثلا اینجاها رو قبول داره. و نسبت المنع الیهما علی الاطلاق لابد ان یبنا علی خروج مثل هذا عن محل الخلاف، باید مبنی بر این باشه که اصلا یه همچین مواردی از محل اختلاف خارج. و سیظهر هذا من عبارت الحلبی فی الکافیه ایزن، از عبارت حلبی هم یه همچین مطلبی استفاده میشه که این جور جاها از مورد اختلاف خارجه. حلاحظ عبارت تو اینجا نقل نمی کنیش. این یه قول مانع مطلق که مسلم پرچمدار این قول ابن ادریسه. حالا اسکافی و فخر المحققین هم اینو بفرمایند یا نه، شیخ درش تردید کرد. الثانی الخروج عن عموم المنع فی المنقطع فی الجمله خاصه دون المعبد. معبد وقف معبد لا یجوز بیعه مطلقا، بله در وقف منقطع جایز است فی الجمله. فی الجمله یعنی که هر وقت دارید خواست بفروشی، یعنی یه وقتایی، حالا اون وقتاشو بعدها بیان بکنیم. و هو المحکی عن القاضی حیث قال فی محکی المحذب اذا کان الشی وقفا علی قوم و من بعدهم الی غیرهم و کان الواقف قد اشترت رجوعه الی غیر ذلک بطنا بعد بطن الا ان یرس الله تعالی الارض و من علیها، اگر وقف مؤبدی است این چنین، لم یجز بیعه علی وجه من الوجوه، بیعش به هیچ نحو جایز نیست. فان کان وقفا، اما اگر وقف علی قوم مخصوصی و لیس فیه شرط یقتضی رجوعه الی غیرهم حسب ما قدمناه، و شرطی که موجب رجوع به غیر باشه به اونجوری که الان گفتیم الی ان یرس الله، اینجور باشه. و حصل الخوف، اون وقت در این موارد که خوف من حلاکهی او فساده، حاصل بشود خوف بر این که این مال به کلی نابود شود یا فاسد و خراب شود، او کان به اربابهی حاجتون ضروریه یکون بیعه اصلح لهم من بقائهی علیهم، یا این صاحبان وقف الان احتیاج ضروری دارن که اگر بفروشن و پولشو بهشون بدن مصلحتش بیشتر از اینه که این بمونه و سالیش چند تومن مثلا اجارش بهشون داده بشه. این سه، او یخاف من وقوع خلف بینهم یؤدی الی فسادهی، یا بترسیم از این که اختلاف بین موقوفون علیهم بیفتد، اختلافی که منجر به فساد بشود. اینو بعدها تشریح میکنیم. فساد چی؟ فساد خود موقوفون علیهم یا فساد وقت، گاهی در اثر اختلاف بین موقوفون علیهم و رسیدگی نکردن به وقت، وقت از بین میره. ظاهر عبارتشون فساد الوقفه، فانه حين اذن در این گونه موارد یجوز بیعه و صرف ثمنه فی مصالحهم على حسب استحقاقهم فان لم يحصل شيء من ذلك، ولی اگر از این سه چهار رایی که گفتیم نبود لم يجوز بیعه على وجه من الوجوه، به هیچ وجه بیعش جایز نیست، ولا یجوز هبت الوقت ولا صدقه به ایضا. این عبارت قاضی و حکیان المختلف و جماعت قاعده چنین تفصیلی نیست، بلکه بعضیا از عبارت ایشون استظهار منع مطلق کرده و بعض حکیت تفصیل المذکور عن الصدوق و حال این که والمحکی عن الفقیه من لا یحضر الفقیه اینه انه قال بعد روایت علی ابن محزیا، روایتی که در این باب بیع الوقت داریم یکیش روایت علی ابن محزیاره که در آینده روایتش گفته خواهد شد، ان هازا کان وقفا علیهم دون من بعدهم یا دون من بعدهم. گفته اینجا که علی ابن محزیا نقل کرده امام فرموده فروشش جایزه، جایی بوده، ملکی بوده، وقف خود اینا بوده، نه وقف معبر. یه همچین عبارتی داره. و حال این که و بعد دنبالش فرموده و حال این که لوکان علیهم و علا اولادهم ما تناسلو و من بعد علا فقراء المسلمین ارا ان یرس الله تعالی الارض و من علیها لم یجز بیعه ابدا. فرموده اگر از اون اوقافی بود که مال اولاد بود، نسلا بعدا نسل، و حتی پیشبینی شده بود که اگر یه وقتی نسل اینا تموم شد و منقطع شد، مثلا باشه مال فقراء مسلمین، باشه فی وجوه البر الی ان یرس الله، که اینا تعبیراتی است که دیگه در وقفهای معبد پیشبینی میکنن، اگر اینجور بود لم یجز بیعه ابدا، بیعش جایز نبود هرگز. چه شرطی؟ منقطع؟ اگر اونجور بگیم، عرض کردم که مورد اختلاف این که من اول پیش بینی کردم که اگر شرط بگذاریم ممکنه کسی اختلاف کنه بگی درست نیست، ولی اگر اینجور گفت، فقط گفت وقفه برای اینا، هیچ چی دیگه نگفت، خیلی خوب، شرطی که رجوع به دیگری بشه نباشه، در عقد موقت همین. باز شما میگید که الان توجه نکنید به عرضم، همین قرار گفت که وقفون بر شما، هیچی دیگه هم نگفتون باره، این میشه موقت، این استثار میشه، شرط رجوع به غیر درش نیست، لیس فیه شرطو، شرط رجوع به غیر یعنی بیانی از نظر رجوع به غیر درش نشده و لذا میشه منقطع، به همین اندازه، نه شرط باشه که به دیگری نرسد. خب این عبارت صدوق هم ناظر به همین تفصیل بود، ثم ان جواز بیع ما عدد طبقه الاخیره فی المنقطع، در همین منقطع یه وقتی اینجوره، خوب دقت کنید، گفته این کتاب وقف شما، هیچ، این میشه منقطع از بعدش، فقط یه بطنم داره، یه بطن فقط، یه وقتی نه گفته این کتاب مال شما و بعدم مال اولاد شما و بعدم مال اولاد اولاد شما، همین سه نسل و نام برده ولش کرده، رهاش کرده اونجا، منقطع، ولی منقطع بعد از سه نسل. خب در این مورد وقف منقطع یه وقت بحث در فروش اون یه نسل تنهایی اولیه، یا در اونجایی که سه نسله رسیده به نسل آخری، حالا صحبت فروش اوناست، این میشه از این موارد وقف منقطع و بگیم در اینا جایزه. اما اگر در اون جاهایی باشه که سه نسل بهش میخوره، اولیا میخوان بفروشن، هنوز دومی سومی نیومده، از این نظر مثل وقف معبد میمونه، اینجا ملحقه به وقف معبده، چون هنوز این وقف ادامه داره زمانش. ثم ان جواز بیع ما عدد طبقه الاخیره فی المنقطع، لایت هر من کلام صدوق، که پس بتونی کلی بگید وقف منقطع جایز البیعه. نه، در اونجایی بوده که مربوط به خودشون باشه دیگه. لایت هر من کلام صدوق و القاضی کما لایق ثم ان هؤلاء. حالا یه اشکال فقهی اینجا شیخ مطرح کرده، حقش نبود این تیکه اینجا مطرح بشه، چون رفت تو بحث، ولی که جای بحث اینجا نیست. چرا اینا فرق میگذارن بین منقطع و فرق میگذارن بین مؤبد؟ لابد میخوام بگن در منقطع ملک خود موقوفون علیهمه و خود اینا چون دنباله نداره، آخر کارشون خودشون هم میتونن بفروشن. اگه اینجور بگم یه فرق بود. ولی اگر چنانچه نه، در وقف منقطع کسی قائل بشه که اصلا ملک اونا نمیشه، ملک خود واقفه، ملکون للواقف، ملکون لورست الواقف، چرا موقوفون علیهم حق فروش داشته باشه؟ اونجا نباید موقوفون علیهم حق فروش داشته باشن. پس این مقنانم بعدم روشنش کنی. ثم ان هؤلاء ان کانوا ممن یقول برجوع الوقف المنقطع الى ورثه الموقوف علیه، که بعد از اینی هم که وقف بودنش تموم شد مال موقوفون علیهم است و به ورثه موقوفون علیهم میرسه، فلل قول به جواز بیعی وجهون. اینجا بیاد قائل به جواز البیع بشه و فرق بگذاره با وقف مؤبد حرفیست. اما اذا کان فیهم من یقول برجوعه بعد انقراض الموقوف علیه الى الواقف یا به ورثه واقف، فلا وجه للحکم به جواز بیعه و صرف الموقوف علیهم ثمنه فی مصالحهم. این وجهی نداره که بگیم این موقوف علیهم حق دارن بفروشن و پولشو خرج خودشون بکنن. نه، من وقف این آقا کردم ولی بعد پشیمون شدم، خودم منتظرم این آقا زودتر بمیره خودم تملکش کنم، چه حق داشته باشه که این آقا بره بفروشه؟ وقد حکی القول به هذین عن القاضی، ولی همین هر دو مطلب نقل از قاضی شده. از یه طرف گفته است که بعد از تمام شدن این زمان وقف یا این آقای موقوفون علیهم برمیگرده به واقف، از طرف دیگری گفته است موقوف علیهم میتونه بفروشه. این دوتا جمعش با هم دیگه مشکله. الا ان یوجه، مگر این که بگی مراد او این است که لا یقول به بقائه علی ملک الواقف حتی یکون حبسا. بله، ولو بعد از بین رفتن این آقا برمیگرده به خود واقف، ولی با حبس تفاوت داره. در حبس ملک خود واقف میمونه، فقط منافعش مال اونجاست، اما در این وقت واقعا ملک موقوفون علیهمه. اگه اونا از بین رفتن برمیگرده به واقف، بعدن به واقف رسیدنش برگشتنه. حالا موقوفون علیهم زرنگی میکنن، میان زودتر کاری میکنن که دیگه جا تر و بچه نیست که برگرده به واقف، چیزی باقی نمیمونه. بسیار خوب، فعلا که ملکشونه، میتونن بفروشن. این مثل آقای میمونه که ملک خودشو بفروشه، خب فروخته، اگر نفروختمون وقتی مرد میرسه به وارثش، اما هنوز که نمرده که. به انهو قاضی نمیگوید به اینکه الان به ملک واقف باقی مونده تا مثل حبس باشه، بلکه نه، در همین وقف حقیقی هم، در همین وقف منقطع هم، وقف حقیقی و تملیک للموقوف علیهم مدت وجودهم و حین اذن فبیعهم له مع تعلق حق الواقف نظیر بیع بطن اول میمونه با تعلق حق سایر بطون در وقف مؤبد، قابل این است که بگیم جایزه به فروختنش در این موارد استثناءات. لکن هذا الوجه لا يدفع الاشكال عن الحلبي المحكي عنه القول المتقدم. این توجیه برای حلبی درست نمیشه، برای اینکه او صراحتا میگه بیقول به وواه الوقف مطلقا علی ملک الواقف. اون کسیست که میگه وقف به ملک واقف باقی است، پس بنابراین به ملک موقوف علیهم نیامده تا اینکه اونا بتونن بفروشن. این اشکالیست بر اونا. حالا بعدها در نقل اقوا، در بحثها، این اشکال بیشتر مورد بحث قرار خواهد ده. از سال قول سوم الخروج عن عموم المن، فی الجمله خارج بشید و حکم به جواز بکنیم در مؤبدم. فی الجمله، فی الجمله میگیم دیگه ناظر به اون مواردش، کجاها؟ در هنگام خراب، در هنگام فساد، مصلوب المنفعه، تبدیل به احسن، اینا یکی مواردی است که باید بحث بشه. و اما المنقطع فلم ینسو علیه، در مورد منقطع تنسیسی برش نشده و این زهر من بعضهم التعمیم، ولو بعضی ها گفتن فرق نمی کنه، وقتی معبد جایز شد منقطع هم جایزه، در بعضی ها گفتن تخصیص بناهن این که نه این منقطع می خواهد برگردید و مرتبه به خود واقف، بناهن علا قولهی به رجوع المنقطع الى ورست الواقف که شیخ و سلار قدس سرهما، و من حکمه به رجوعهی بعد این قراز الموقوف علیه الى وجوه البر، اونا گفتن به وجوه بر میرسه که سید ابل مکان ابن زهره که دیگه گفته منقطع الاخر معنا نداره، نگفته باشدم بالاخره میره تو امور خیریه و میشه معبد، فلازمه جعله کل معبد، این آقا که باید مثل معبد حساب کنه منقطع رو، فرق نگذاره بین منقطع و معبد، پس بنابراین قولش میشه جواز فی الجمله مطلقا. و کیف کان فالمناسب اولا نقل عبائر هؤلاء فنقول قال المفید، مفید از مجوزین فی المقنعه، الوقوف فی الاعز صدقاتون لا یجوز الرجوع فیها الا ان یحدث الموقوف علیهم ما یمنع الشر من معونتهم و تقرب الى الله بصلتهم او یکون تغییر الشرط فی الموقوف ادر علیهم و انفع لهم من ترکهی علی حاله، مگر این که یکی از جاهایی که می شود رجوع در وقف کرد، یه وقفی کردم فی سبیل الله برای اشخاصی، بعد دیدم این اشخاص همشون فساق فجار شدن، این وقف من به خیال خودم لله و فی الله بود، اما در واقع به نفع نبود، در واقع فی سبیل الخیر نبود، این وقف خود به خود مثلا به هم می خوره، حادث بشه احداث کنن موقوف علیهم کاری را که مانع بشود شرع از کمک اونا، کافر شدن مرتد شدن، خب این وقف اونا باشه برای چی؟ و مانع بشه از تقرب الالله به صله اونها، یا این که ببینم تغییر شرایط وقف منفعتش بیشتر باشه، ادر و اعود باشه و منفعتش بیشتر باشه از ترکش به حال خودش. این دو مطلب دو فرض گفتیم، چند نفرض در بی نیست، فرض در اصل به هم زدن وقفه، وقف لازمون ام جائز، وقف لازمون، چند شیخ مفید میخواد بگه دو جا وقف قابل فسخه که وقف رو عوضش کنه. بعد میفرماید و اذا اخرج الواقف الوقف عن یده الى من وقف علیه لم یجز له الرجوع فی شیء من، اما اگر واقف وقف کرد و قبض داد به موقوف علیهم، دیگه نمیتونه هیچیش رو رجوع کنه و تغییر بده شرایطش رو، و نه اینکه نقل بکنه از اون راه و سبیلی که معین کرده. و متشترط الواقف فی الوقت انه، باز مسئلتون اینا ربطی به بحثمون نداره، که اگر واقف از اول ضمن وقف شرط کرده بود که متا احتاج الی فی حیاته لفقرین، اگر خودش در زمان زنده بودنش فقیر شد و نیازمند به این ملک شد، کان له بیعه و صرف و ثمنه فی مصالحه، جایز باشه براش فروختن و فروش خرج پولش در منافع خودش، جاز له فعل ذلک، شیخ گفته است این شرط جایزه، شیخ مفید فرموده این شرط جایزه، که این مورد اختلاف البته. ولیس، حالا از اینجا میرسیم به اون مسئله مورد بحث، ولیس لارباب الوقف بعد وفات الواقف ان یتصرفوا فیه ببیع او هبت او یغیر شیئا من شروطه الا ان یخرب الوقف ولا یوجد من یرائیه به عمارت من سلطان او غیره، این یک خراب بشه و کسی هم نباشه تعمیرش کنه، او یحصل به حیث لا یجدی لنفعا، میشه تعمیرش کنه اما دیگه فایده نداره، فلهم هینه ازن این دو صورت بیعه والانتفاع به ثمنه، این دو صورت، و کذالک ان حصلت لهم ضرورتون الى ثمنه کان لهم حله، و همچنین اگر ضرورتی پیدا شد برای موقوفون علیهم چی نیاز به ثمنش پیدا کردن، میتونن این وقف رو به هم بزنن، ولا یجوز ذلک ما عدم ما ذکرنا من الاسباب و ضرورات، اما اگر این سه سبب پیدا نشد لا یجوز البیع، پس شیخ مفید قائل به جواز البیع شد در سه صورت. وقد استفاده من هذا الكلام فی غایه المراد، تجویز البی تجویز بی الوقف فی خمسه موازی. غایت المراد 5 صورت نسبت مفید داده، ولی مثل که یک اشتباه تو عبارت مفید کرده. تو عبارت مفید دو جاش در اصل به هم زدن وقت برای خود واقف اختیار فصل کن نگذاشته بود، جایی که موقوفون علیهم آدمای بدی بشن مثلا، که اختیار فصل گذاشته برای خود واقف. 3 جا اختیار بی گذاشته برای موقوفون علیهم. غایت المراد اون دو جای اول هم زمینه این 3 جا کرده و اورام جزء موارد جواز البی شمرده و لذا 5 مورد حساب کرده. و ذم صورت و جواز رجوع و جواز تغییر شرط، اون دو صورتی که برای خود واقف بود، این دو صورت رو هم ذمیمه کرده به مواضع سگانه مذکوره بعد وصول الموقوف الى الموقوف علیهم و وفات الواقف، اون 3 صورتی که از این عبارت بود. ولیس لارباب الوقت بعد وفات الواقف، وقتی بود که وقت تمام شد و قبضم داده شد و به اصطلاح تحویل موقوف علیهم شد، در اون 3 صورت میگفتیم یجوز و بیعه. غایت المراد اون دو صورت اول هم زمینه این 3 صورت کرده، گفته 5 صورت. ثم ان العلامه ذکر فی التحریر ان قول المفید بانه لا يجوز الرجوع في الوقت الا ان يحدث الى قوله ان فعلهم من تركه على حاله، گفته متعولون، گفته باید این قول رو تعویل ببریم. ولعله من شدت مخالفتی للقواعد، شاید برای این بوده که گفته این دو جای فصل مخالف قواعده، لم یرتضی از نظر این که چون خیلی خلاف قاعده است راضی نشد به ظاهرش همونو نسبت به مفید بدیم. این تحلیلی روی کلام شیخ مفید. و باز عبارت انتصار از مواردی است که مواردی را قائل به جواز البی شمرده شده. و قال فی الانتصار علا ما حکیعن و ممن فردت الامامیت به القول به ان الوقت متا حصل له الخراب به حیث لا یجدی نفعن مسلوب المنفعه جاز لمن هو وقف علی بیعه والانتفاع بثمنه. و ان ارباب الوقف، و همچنین مورد دوم، ارباب وقف متا دعتهم ضرورت شدیده الى ثمنه جاز لهم بیعه ولا یجوز لهم ذالک مع فقد الضروره. این دو مورد رو گفته است جایز البیع. ثم احتج به اتفاق الامامیه، ادعای اتفاق کرده. ثم ذکر خلاف ابن جنید که ابن جنید گفته لا یجوز و رد کرده ابن جنید رو اسکافی، قولش قبلا نقل کردیم، بکونهی قول ابن جنید مخالف اجماع، هم اجماع قبلی هم اجماع بعدی، بکونهی مسبوقا و ملحوقا بل اجماع. قبل ابن جنید اجماع داشتیم بر جواز، بعد ابن جنید هم اجماع داریم بر جواز، پس قولش مسبوق و ملحوق به اجماعه. و انه ابن جنید انما اول فی ذالک علی ظنون له و حسبان و اخبار شاذه لا یلتفت الی مثلها. ابن جنید در این مسئله که لا یجوز البیع مطلقا اتکا کرده به ظنون خودشو، محاسباتی از خودشو، گمانهایی از خودش و اخبار شاذه‌ای که قابل التفات نیست. ثم قال و اما اذا صار الوقف بهیس لا یجدی نفعا او دعت اربابه از ضروره الى ثمنه لشدت فقرهم فالاهوت ما ذکرناه من جواز بیعه لانه انما جعجع لمنافعهم، وقف برای منافع اونهاست، فاذا بطلت منافعهم منه فقد انتقض القرض عن، اگر الان منفعتی نداره دیگه نقض قرض باقی موندنش، ولم یبق منفعت فیه الا من الوجه الذی ذکرنا، منفعتی نداره مگر با فروشش. اینا نمونه هایی بود از عبارت علبا. این نمونه ها دیگه نظائر این عبارت، کسانی که 2 مورد 3 مورد 4 مورد قائل به جواز شدن همچنین عباراتشون ادامه داره تا پشت صفحه میرسه اونجا 3 سطر مونده به آخر صفحه، سطر 4. اذا عرفت ما ذکرنا فیقع الکلام تارتن فی الوقف المعبد و اخرى فی المنقطع. مرحوم شیخ میاد با توجه به عبارات علما و فرمایشات اونها تقسیم بندی میکنه، وقف مؤبد، وقف منقطع. مؤبدم گاهی تملیکن، گاهی فکمل، که در هر کدام فروشش در این موارد متعدد، فروش اجزا و لوازمش چجوری داره، دونه دونه جدا میکنه و اشاره به اقوال، کی مخالف کی موافق، دلیل مخالف دلیل موافق، تا خودش قول خود رو انتخاب بکنن. این نقل اقوال رو دیگه میخواییم فردا انشالله معطلش نشید. اگه مطالعش بکنید، که حتما مطالعه نمی کنید، فردا از سطر آت اونجا شروع میکنیم، از اون طرف سطر